درود بر بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه در سراسر جهان. من حسین موری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم که در حقیقت برداشت‌های و اطلاعات و معلومات تاریخی کمتر گفته شده آقای محمد امینی دوست گرامی است، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. این برنامه به کارگردانی آقای شهروز انجام می شود. اجازه بدهید خدمت آقای امینی عزیز عرض سلام کنم. آقای امینی درود بر شما.
درود بر شما و همچنین درود بر بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، هم میهنان گرامی.
چند روزی بود که خدمتتون نمی رسیدیم.
کم سعادتی بنده بوده،
دائم در سفرهای کوتاه.
بله
آقای امینی، قرار بودش هفته گذشته صحبت از این کردیم که درباره رابطه روحانیون با انگلستان و درباره تنخواه هند.
بله.
یعنی پولهایی که از هند، عوده هند میرفت به نجف.
بله.
و بین آخوندها پخش میشد و همچنین سر راه به آقای شفتی هم میدادن.
ولی شفتی نه، حالا اونو خواهم گفت، ولی
اشتباه کردم.
اون به گونه دیگه پول میرسیده.
عرض کنم که ولی در اثنای هفته به هر حال بینندگانی زنگ میزدن و اظهار نظرهایی میفرمان. از جمله بیننده‌ای میگفت از آقای امینی بپرسید به این متون تاریخی در ارتباط با روحانیون، در ارتباط با رویدادهای ایران تا چه اندازه میتوان اطمینان کرد. مثلا فرض کنید به دائرة المعارف مصاحب، دائرة المعارف ده خدا و غیره. اول به این سوال جواب بدید.
در مورد متون تاریخی، اگر مراد و منظور پرسش کنندگان گرامی این باشه که نوشتارهای تاریخی کهن تا چه اندازه اینها میتواند سند باشه، در برخی از اونها باید همواره با پرسش خیلی از اونها رو خوند،
با احتیاط.
یعنی چون مثلا شما وقتی جهانگشایی جوینی رو میخوانید، در نظر باید بگیرید که جوینی تا زمینه ها در زمینه هایی تن در داده به هواداری از مغولان، یعنی این رو با به گونه ای نوشته که به هر حال تا جایی پاک میکنه اونها رو. البته تمام کشدارها رو هم در اونجا آوردن. دیگر کتاب هم همینطور است. بعضی ها بیشتر مورد دستبرد قرار گرفته، بعضی ها کمتر. مثلا تاریخ بیهقی یکی از امینترین تاریخ های به جای مانده است. برخی از تاریخ ها هم هستش که اینها تاریخ های گمنام هست، اینها بسیار کاری بسیار جالبی است و در همین ها احمد کسروی بهره گرفت و کتاب معروف شهریاران گمنام رو ساخت از برخی از متون کهن ایرانی و همچنین ارمنی.
ببخشید آقای امینی عزیز، چه ملاک و مناطی وجود داره برای درک صحت یک کتاب تاریخی؟
این رو فقط یک پژوهشگر میتونه بررسی کنه. یعنی چیزی نیست که شما با خواندن یک کتاب بگویید که تاریخ بر این روال است. باید چندین کتاب درباره یک ماجرا خوند و از دیدگاه‌های گوناگون اون رو مورد بررسی قرار داد. مثلا یک نمونه خدمتتون بگم، اون سخنرانی معروف نادر در دشت مغان در سه سند تاریخی که هر سه نویسندگان در همون دوران می‌زیستند و یکی از اونها منشی و سپس وزیر نادرشاه بوده، هم به همون شکل آمده و بنابراین این سخنرانی میتواند اساساً درست باشه. موارد دیگری است که گزافه‌گویی زیاد شده و یا دستبرد در تاریخ هست، حتی در کتاب‌هایی که به نظر می آید که اصلا ارتباطی با تاریخ نویسی نداشته، مانند تذکرة الاولیاء، کتابی است که زندگی اولیاء یا بزرگان و دوستان خدا رو عطار جمع کرده،
یعنی
بزرگان صوفی رو جمع کرده. کتاب 72 نفر رو بیشتر نداشته ولی در 3 دهه پس از اون چندین نفر دیگر اضافه کردن و شمار به 95 رسیده. و این در مورد تاریخ ابن بزاز، در مورد دوران شیخ صفی الدین اردبیلی که برگ‌های زیادی به اون افزوده شده، تا جایی که راجب زندگی پادشاهان دوران صفوی هم در اون هست، در حالی که نویسنده کتاب
قبل از صفوی میزیسته
و درگذشته در دوران پیش از صفوی.
دیگران اضافه کردن.
بله، این همین کاریست که با کار شاعران ایران کردن، شعر میگفتند و میابسودند. یک کار پژوهشگرانه و کار تخصصی است که میتواند سر از ناسره رو روشن کنه. اما در دوران جدید هم همین گونه بوده. در دوران جدید هم، یعنی در دوران پس از مشروطه هم، دست برده به تاریخ زیاد است. در دوران رژیم گذشته ایران بسیاری از آگاهی های مربوط به دوران قاجار رو واژگون کردن، چون به صلاح نبود. در دوران کنونی همین گونه دستبرد ها رو به کتاب هایی از جمله کتاب هایی که اشاره کردید زدم. من یک نمونه رو بله آوردم که اینجا، چون پرسیده بودی که همیهنی این رو پرسش کرده، گفتم این کتاب رو بیارم. این لغتنامه ده خدا چاپ به دوران جمهوری اسلامی است، جلد چهارم. این وقتی میریم باب بخش مربوط به واژه، به بخش مربوط به حرف په،
چند جلده آقای امینی؟
این تا اونجا که یادم هست فکر میکنم 20 و اندی جلد بود. من الان درست یادم نیست، چون یک نمونه
اینترنت آمده.
بله آمده. همه نه، ولی بیشترش آمده. میایید و نگاه میکنید به واژه پهلوی، نمونه ساده‌ای را آوردم، چون شاید بیش از 300-400 مورد در این کتاب دست برده شده، اونجا اون چیزهایی که من پیدا کردم. به واژه پهلوی که نگاه میکنید اینجا، من
یعنی خمینیستا دست بردن؟
بله دیگه، همونجور که در دوران پهلوی به تاریخ قبل، تاریخ پیشین دست میبردن. در این کتاب، در بخش مربوط به واژه پهلوی، از برگ 5835 در جلد چهارم واژه پهلوی آغاز میشه، که این واژه پهلوی میگه راجب پهلوانی است. بعد بخش بسیار درازی، بسیار هم درست هست، و این برمیگرده به نوشته های دورانی که خود ده خدا در باب زبان پهلویه. بله، و وقتی میرسه به سلسله پهلوی، 57 سال پادشاهی رو در 5 خط خلاصه میکنه.
یکی از دوران های پررویداد و پرقوقای
نام سلسله‌ای که پس از برافتادن سلسله قاجاریه توسط رضا شاه پهلوی در سال 1304 هجری شمسی تأسیس شد و در بهمن سال 57 با پیروزی انقلاب اسلامی منقرض گردید. تمام شد و رفت. بله،
4 خط 4 یا 5 خط.
حالا نمونه بدتر از اون رو، به ویژه به صحبت و گفتگوی امروز ما مربوط میشه، من آوردم که ببینید تا چه اندازه این دستبردها زیان آور هست. در لغتنامه ده خدا، در اون مجموعی که در دوران خود زنده یاد ده خدا گرد هم آمده و چاپ شده، بسیاری از اونها دوره بعد از ده خدا به چاپ رسیده، این جلد 16 هم هست. در جلد 16 هم، این چاپ اول هست، یعنی چاپ دوران گذشته است، رژیم گذشته قبل از جمهوری اسلامیه، بخشی داره که از حجت الاسلام شروع میشه و حجت الاسلام های چندی رو بهش میپردازه، از جمله بخشی داره به نام حجت الاسلام شفتی که صفحه و نیم درباره حجت الاسلام شفتی است، و آگاهی هایی در مورد حجت الاسلام شفتی میده که آگاهی های بسیار جالبی است، که در بخشی که مربوط می شود به روابط با بریتانیا و حجت الاسلام شفتی حتما اون رو خواهم خواند. این هم چاپ بله
حجت الاسلام رشتی،
رشتی این وره، این شفتی این وره، بعد رشتی از این ور شروع میشه، بعدن رشتی شروع میشه. بله، این هم همون کتاب هست، در جلد چهارم، ببخشید در جلد نهم،
ول دوران
تجدید چاپ پس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی. در جلد ششم واژه حجت الاسلام توضیح داده شده، هیچ حجت الاسلامی ردیف نشده. در اونجا اشاره
مثلا حجت الاسلام غزالی،
هیچی اصلا به نام حجت الاسلام نیست، آمدن و به درستی هم ردبندی های جدید کردن، یعنی گفتن به نام غزالی باید بیاد، نه حجت الاسلام غزالی. بنابراین تصور باید این باشه که در زیر بخش شفتی همین چیزی که اینجا به نام حجت الاسلام شفتی آمده در اینجا بیاید. از شفتالو شروع میشه در این بخش شفته میرود و شفت میآید و شفتی هم اشاره شده، ولی یه چیزی رو یادشون رفته. خوب توجه کنید، در نسخه قدیم در زیر نام شفتی نوشته شده این همین عبارت: شفتی حجت الاسلام، رجوع به حجت الاسلام شفتی شود. که درسته، در این نسخه قدیم رجوع به حجت الاسلام شفتی شده، اینجا یادشون رفته این رجوع رو گذاشتن، ولی در جلد ششم حجت الاسلام شفتی رو
نگذاشتن.
چرا؟ چون در اینجا حرفهایی در مورد حجت الاسلام شفتی زده شده،
پس حواسشون هم سر جاش نیست.
نیست، بله. و این در دیگر زمینه هم شما میتوانید این نوع دستبرد ها و این نوع کارهای بسیار نادرست رو پیدا کنید. این فقط مربوط به کار جمهوری اسلامی هم نیست، حتی ویکیپیدیای فارسی هم ویکیپیدیای قابل اعتمادی نیست. یعنی ویکیپیدیا به زبانهای اروپایی، فرانسه، آلمانی، انگلیسی روی هم رفته یک مجموعه بسیار بسیار خوبی است. یعنی شاید بتوان گفت 90% درسته. بسیاری از واژه‌هایی که در ویکیپیدیای فارسی آمده یا ناکامل و ناتمامه، یا در جاهایی حتی جنبه‌های نادرست درش هست. یعنی آگاهی‌هایی هست که آگاهی‌های نادرست درش هست، و این گرفتاری یک پژوهشگر در دوران کنونی است که این نوع چیزها رو باید کنار بگذاره، پژوهش اینترنتی رو باید کنار بگذاره، به اسناد رجوع کنه و از راه اسناد.
شما رنج فراوان میکشید.
من تنها نیستم، اونهایی که پیش از من این کارو کردن که به هر حال چیزهایی رو فراهم کردن که من از اونها هم میتونم بهره برداری کنم، اونها رنج بسیار بیشتری کشیدن، به ویژه کسانی که در دوران این کارها رو کردن که مانند قزوینی، اقبال، کسروی، آدمیت در دوران پیش از اینترنت و کامپیوتر این پژوهش‌ها رو انجام دادن، که کار بسیار بسیار دشواری بوده. همین کار زنده یاد ده خدا، اینها همه فیش بوده.
زمان خود ده خدا چه؟
بله. بیشترش، یعنی بخشای ازش در دوران ده خدا چاپ شده، یعنی جمع‌آوری شده. پس از درگذشت ده خدا، زنده یاد معین ادامه این کار داد. یعنی سرپرستی کار لغت‌نامه ده خدا با معین بود و کارش در واقع دوران معین به پایان رسید. بنابراین بیشتر اینها در دوران پس از مرگ ده خدا به چاپ رسیده، ولی ده خدا اینها رو فیش میکرده، یعنی دستخط ده خداست. و در بعضی جاها هم آمده که دستخط زنده یاد ده خدا، اشاره خود ده خداست. مثلا اون قسمتی که اشاره کردم شفتی، یادداشت خود شادروان ده خداست. بله.
پس در زمان ده خدا هیچ یک از مجلدهای این دارالمعارف ده خدا چاپ نشد؟
فکر کنم نخستین نسخه اون شاید یکی دو سال پس از، تا اونجایی که من یادم هست، چون دوران بله خیلی اندکی پس از درگذشت ده خدا بود. من نگاه خواهم کرد و این پاسخ به این رو هفته آینده در برنامه در اختیار شنوندگان قرار خواهم داد.
حالا یه سوال دیگه من دارم و اون این است که آیا درسته که بودجه چاپ این دارالمعارف به تصویب مجلس شورای ملی رسید؟
تا اونجایی که آگاهی دارم بله.
یعنی دولت؟
دولت این رو، یا از طرف دانشگاه، در واقع زیر نظر دانشگاه بود. بله، کار دانشگاهی بود. بله.
خیلی ممنون ازتون آقای امینی عزیز. حالا اگر موافق باشید بریم بر سر ماجرای
پول اول،
هایی که به آخوندها داده می شد.
بله.
اولا یه چند تا اوقاف هست، یکی همین اوقاف عبد
بله.
یکی اوقاف گیب.
بله.
گیب.
بله.
خب اینا چی بودن؟
اوقاف گیب ربطی اصلا به این نداره. گیب موقوفه
آخونده داده نمیشه.
نخیر. موقوفه گیب خانواده گیب یکی از بزرگترین بازرگانان شراب در بریتانیا بوده، و این بنیاد رو همسر این مردی که به هر حال از بزرگترین بازرگان شراب در بریتانیا بوده،
شارژ گذاری کرده
برای پسرش که درگذشته بوده، در 41 سالگی درگذشته، به نام پسرش در واقع این رو آغاز کرده. پسر او که در 41 سالگی 42 سالگی به بیماری در می‌گذره، شیفته فرهنگ شرق بوده، یعنی ایران، عثمانی و عرب، به ویژه شعرهای دربار عثمانی. و این بنیاد رو وقتی آغاز می‌کنن، ادوارد براون در پیشنهاد برای بیرون دادن پاره‌ای از کتاب‌ها با اینها همکاری می‌کرده و یکی از اولین کتاب‌هایی که از نخستین کتاب‌هایی که به فارسی منتشر می‌کنند همین تذکرة‌الاولیاست، یا اون مجموعه‌ای که نیکلسون بیرون میده با کمک این بنیاد گیب، مجموعه چهار جلدی مولانا، دیوان یعنی مثنوی مولانا و نیکلسون. بعد نیکلسون و براون هر دو با این بنیاد همکاری میکردن، کارهای نیکی انجام داده این بنیاد، امروز هم پابرجاست. اما این که میگویند موقوفه، چون واژه بنیاد رو در ایران به موقوفه برگردونده بودن پیشتر. موضوع تنخواه هند خیلی متفاوت است.
تنخواه یعنی چی؟
تنخواه یعنی سرمایه یا یک پولی که وجود داشته،
پولی که در صندوق،
در صندوق هست. بله، این رو در خود نجف هم بهش میگفتن تنخواه هند، یا یه اصطلاح دیگری در کتاب‌های دینی خودشان استفاده می‌کردند، در کتاب‌های روایتی یا کتاب‌های داستان‌ها می‌گفتند دراهم هندیه، یعنی درهم‌های هند. اصلا در مورد تقبل دراهم هندیه می‌نوشتند، یعنی پذیرش پول‌های هند. ماجرا به این ترتیب است که در دوران صفوی، هنوز دوران پایانی پادشاهی صفوی، فردی به نام سعادت خان نیشابوری، آدم دزدی بوده، تاراج
حرامی بوده،
یعنی کسی بوده که متهم شده بوده که یک کاروانی رو که از گویا بغداد می آمده یا جای دیگری می آمده به نیشابور یا هرات،
زمان نادرشاه بوده؟
نه خیر، پیش از نادرشاه. بله، این تاراج کرده، از عراق کاروانی می آمده به طرف نیشابور، تا اونجا که بعد در یادداشت‌های خود من هست، این آدم پس از تاراج کاروانی از عراق، از نیشابور میره به مشهد و از اونجا از راه هرات،
توی کتاب شیعیگری تونم،
بله بله، همین دارم از همون میخونم، از اونجا از راه هرات به قندهار فرار میکنه و در قندهار مدتی اونجا درگیر و زد و خورد میکرده و بالاخره بعد از کشتن داروغه قندهار از اونجا هم فرار میکنه و میره به هند. این دورانی است که امیر لاهور، البته هند اون زمان پاکستان امروز هم دربار میگیره، میره به دربار امیر لاهور. امیر در دربار امیر لاهور خیلی مورد نظر قرار میگیره و به جای بلندی میرسه و در دوران روزگار محمد شاه هند از محمد شاه نشان ماهی مراتبی میگیره. ماهی مراتب
محمد شاه مغول بوده،
محمد شاه اینا همشون از دوران مغول باقی مانده بودن. بعد از محمد شاه نشان ماهی مراتب میگیره.
ماهی مراتب چی بوده؟
یکی از نشانهای بلند هندی رو بهش میگفتن ماهی مراتب. ماهی مراتب میگیره و بهادر جنگ و برهان الملک لقب میگیره و حتی
دزد معروف.
بله، و میشود امیر یا مهاراجه یک ایالتی در هندوستان به نام اوده. این ایالت نام هندیش، این عبارت رو، این چیز هندی رو براتون بخونم، AWADH هستش، یعنی اود. این وابش واب بسیار ضعیفی است، اود اود. بله، اود اود، همچین حالتی است. این
باید یه هندی پیدا کرد یه تلفظ رو
که چون ابد می نوشتند و زیر و زبر نمی گذاشتند، ایرانی ها این رو عود خواندند و این که میگن موقوفات عود.
عجب.
بله، این موقوفات عود همین موقوفات ابد هستش، ولی خب در بین ایرانیان،
ولی نجفی ها پول رو می گرفتن،
بله می گفتن عود. بله، حتی بعضی ها من دیدم که به اشتباه عود رو با این نوشتن، این فکر کردن یک،
بله همه جا با عود،
با عود با این می نوشتن. این با الف هست و عود نیست و عبد هستش و پذیرفته شده بودی که این عود هست. این فردی که اشاره کردم، یعنی میر محمد امین موسوی، این سعادت خانه نیشابوری اسمش رو عوض میکنه به میر محمد امین موسوی معروف میشه و شانسی که میاره در دورانی که برادرزادش بعد از مرگ شجاعالدوله برادرش فرمان روای این ایالت میشه و فرزند او در دورانی که پادشاه بوده یا امیر بوده آصف الدوله، دورانی است که همزمان میشود پایان دوره صفوی و از افغانستان امروز بله به خراسان میتازند و بسیاری از شیعیان خراسان برای که رهایی یابند از خشم اهل سنتی که خودشون سالها زیر ستم شیعیان بودند، اینا فرار میکنن به هند و میرن به این منطقه‌ای که منطقه ابد است و این منطقه پایگاه شیعیان ایرانی تبار در هند میشود و کار به جایی میرسه که در دوران همین آصف الدوله اونجا امامباره، بزرگترین امامباره رو در هند ساخته بودن.
یعنی چی امام؟
بارگاه امام. امامباره‌ای میساختن که در مراسم عزاداری هزاران هزار نفر از سرتاسر هند به اونجا میآمدند و
یعنی عاشورا،
عاشورا، تاسوعا، بعد چیزهایی که به هر حال در این برای کشت جوان کربلا برنامه میگذاشتند و عزاداری
میکردن.
بله. آصف الدوله بخشی از درآمد این ایالت رو که اون زمان نیم میلیون روپی بوده
تخصیص میده به
بله سالیانه، نیم میلیون روپی رو سالیانه برای کمک به سادات و شیعیان تخصیص میده. خب طبیعی است که در هند ما شخصیت های برجسته دینی مانند علمای نجف نداشتیم. از این روز که این پول رو میفرستادن به نجف، اول کسی هم که این پول رو بر واقع میبره
تقبل کرد،
بله، اول کسی که این پول رو پخش میکنه در میان علمای نجف فردی است به نام، من چون باید اسم درست رو بگم، حسین خان کشمیری، وزیر ابد بوده ایشان پول رو میاره و یکی از نخستین کسانی که دریافت کننده این پول هست یا این تنخواه هند هست سید علی طباطبایی، داماد وحید بهبهانی. وحید بهبهانی کسی است که اصولیون رو بر نجف چیره کرده بوده و دوران تازه‌ای رو از مرجعیت و از سلسله مراتب شیعی در نجف
در مقابل اصولیون کیا بودن؟
اخباریون بودن، در مقابل اخباریون. ایشون پدر سید محمد بهبهانی، یعنی این آدمی که اولی پول گرفته، پدر سید محمد بهبهانی معروف به سید محمد مجاهد اصفهانی است که فتوای دومین جنگ ایران روس رو ایشون صادر کرده.
نجا.
یعنی با پولهایی که گرفته می شده خب ذوق دینی هم
فداهم اراضی ایران از دست
میشه. حالا آیا این پول ارتباط داره یا نداره؟ میتونست ارتباط داشته باشه. شیخ ابراهیم قزوینی یکی دیگه از دریافت کنندگان تنخواه ابده یا تنخواه هند، شیخ ابراهیم قزوینی که شاگردش کتابی نوشته، یکی از برجسترین کتابهای مربوط به زندگی آخوندها در صد سال در سده گذشته است، کتاب بسیار بسیار معروفی است به نام قصص العلماء. این قصص العلماء رو میرزا محمد تنکابونی نوشته و این رو اجازه بدید این عبارت رو از کتاب میرزا محمد تنکابونی نویسنده قصص العلماء در مورد این پول هند براتون بخوانم. میگوید که هر ساله تنخواهی بسیار از موقوفات هند میفرستادند که به دستیاری ایشان، یعنی شیخ ابراهیم قزوینی، به دستیاری ایشان به فقرا و تعمیرات مشاهد مشرفه مصروف میگشت. یعنی این
به فقرا میدادن؟
بله به فقرا میدادن، بله، و در این حال به تعمیر. یعنی ببینید این پول توانا میکرده روحانیان برجسته نجف رو، برای اینکه اینها تنها درآمدشون از راه سهم امام بوده. حالا که یک پول کلانی به اونها میرسیده، این پول اونها رو بسیار توانا میکرده. حالا رابطه این با بریتانیا چیست؟ تقریبا میتوان گفت 20 سال پس از چیرگی
نفوذ انگلستان،
پس آغاز فرمان روایی این خاندان بر این ناحیه ابد، در دوران آصف الدوله بریتانیا بر این ایالت هم چیره میشه و کمپانی هند شرقی دستور میده که هیچ پولی، هیچ بازرگانی بدون اجازه کمپانی هند شرقی نمیتونه در سرتاسر هند انجام بشه. بنابراین پول رو باید از راه کمپانی هند شرقی به بصره و نجف میفرستادن و اون کنسولگری بریتانیا در اونجا و آدمهایی که به هر حال داشتن، که آدمهای عراقی بودن، آدمهای عرب بودن، اونها این پول رو پخش میکردن. بنابراین به مدت نزدیک به 130 سال این پول از راه بریتانیا در میانه روحانیون نجف پخش میشده و میگویند یکی از تنها کسانی که از این پول بهره‌ای نمیگیره میرزای شیرازی، منطقه شفت به دنیا اومده و در از اونجا در واقع رفته و از شفت مهاجرت کرده در 17 سالگی و رفته به کربلا و نجف، در اونجا درس خونده و سرانجام آمده و در اصفهان بلند پایه ترین رهبر دینی در اصفهان شده. آدمی است که به گفته بسیاری از نوشته های اون زمان و بزرگان اون زمان دارایی در دست داشته که کمتر کسی نمونه از این نوع دارایی رو دیده. این رو یکی از بزرگان اون زمان هم نویسنده قصه علما اشاره کردم میگوید که از زمان ائمه اطهار تا آن عهد هیچ یک از علمای امامیه آن اندازه ثروت و مکنت به دست نیاورده بود که سید شفتی. این رو یکی از هواداران او، یعنی کسایی که از او داره بزرگ میکنه رو در بارش گفته. فردی که فرزند یک کشاورز توحیدستی در شفت بوده و با توحیدستی به اصفهان میرسه، از راه شرعی و از راه زد و بند با بزرگان اونجا به دارایی میرسه که این دارایی بین 10 تا 30 هزار لوتی رو خرج میداده. یعنی آدم هایی که در پیرامون شفتی بودن یه دولت درست کرده بودن.
زمان ناصرالدین شاه بوده؟
نه خیر، این در زمان شفتی، در زمان محمد، پایان فتحعلی شاه، آغاز محمد شاه قاجار است، در اون دوران است. من چند نمونه از ثروت این رو خدمتتون بگم. از راه شرع 2000 دکان، 400 کاروان سرا و هزاران هکتار زمین داشت. سالیانه 300 هزار تومان درآمد نقدی داشت و چندین هزار خروار برنج از روستاهای اصفهان به زور می ستاند.
حالا این ثروت ها کجا رفته؟ دست کیه؟
خب آدم های دیگه حتما گرفتن، من دیگه بعدش چیز ندارم. ولی اون چی که حالا اینجا خدمتتون بگم، چون شفتی رو مطرح کردین، حالا به موضوع رابطش با بریتانیا اشاره خواهم کرد. ولی چرا این زندگی نامه شفتی رو از لغتنامه ده خدا برداشتن؟ به خاطر این بخش ده خدا در بخش 13 درباره زندگی شفتی چنین می نویسه، می گوید که وجوب اقامه حدود در زمان غیبت بر مجتهدین و فقها، این واجب می دونسته. یعنی باور بر این داشته که حد شرعی رو باید فقیه اجرا بکنه. حد شرعی یعنی کسی که محکوم مرگ شد، اجرای اون باید به دست خود فقیه یا با سرپرستی فقیه باشه.
اعدام، شلاق زنی،
همه اینها. حالا میگه و خودش نیز عامل اجرای حدود و سیاست شرعیه بوده و گاهی خودش نیز مباشر اجرای حد شرعی میشده و مقتولین او که به حکم شرع مقدس اسلامی در دست خود او و یا به حکم او کشته شدند 80 یا 90 یا 120 تن نوشته شدند. یعنی 120 نفر هم نوشتند.
این همون است که نمازو میشکسته گردن میزده؟
دیگه اون قسمتاش احتمالا داستان هم هست. یعنی این رو میدانیم که چون باور داشت که این حد شرعی بر پایه دستورهای دینی است، وقتی اینها رو دستور میداده سر ببرند یا خود او حد شرعی رو اجرا میکرده، نماز میت بر اونها میخوانده، یعنی بر جنازه اونها نماز میخوانده که اینها دست کم از نظر شرعی بتوانند در آرامگاه مسلمانان دفن بشن.
آقای امینی، این لوتی ها رو برای چی جمع میکرده؟
ببینید اصولا لات ها و لوتی ها و بزن بهادر ها و اینها یک نیروی بودن در شهرهای ایران که یک رقابتی بینه نیروهای مختلف اجتماعی برای جلب اونها
بودن.
به قول شما بسیجی های امروز هستند. ولی اون زمان همونجور که شما میبینید در دوران زمامداری مصدق که موضوع نقش بزن بهادرها در پیرامون آخوندهای بزرگ ایران اهمیت پیدا میکنه. مثلا همین آقای شعبان جعفری معروف، این اصلا پیرامون کاشانی میگشته، از هواداران کاشانی بوده، ماجرای معروف استقبال کاشانی هم است که از سوی کاشانی به طرف دربار میره و طرفدار دربار میشه. این بزن بهادرهای قدیم یک نیروی ضربتی بودند که روحانیان اون شهرهای بزرگ از اونها در مقابل حاکم، در مقابل داروغه استفاده میکردن. یعنی داروغه گزمه‌های خودش رو داشته، آخوندها هم از این لوتی‌هایی که جنبه‌های دینی هم درشون وجود داشته، یعنی عرقشون رو می‌خوردن، ولی آشورامس
یا عرقشون هم بازی
می‌کردن، سینه زنی هم می‌رفتن. باورهای دینی داشتند، وفاداری داشتند به برخی از این روحانیون، و شفتی اومده بوده از اینها در واقع یک نیروی باج‌بگیر درست کرده بوده و با کمک این نیروی باجگیر به چنین ثروتی رسیده بوده، به این ثروت به این بزرگی رسیده بوده. اما اجازه بدید اینجا حاشیه‌ای برم در مورد همین موضوع، چون موضوع ارتباط بریتانیا مطرح شد. در زمان محمدشاه ایران بران می شود که برای بازپس گرفتن هرات، چون فرمانروای هرات سرکشی می کرده به اشاره بریتانیا و ایران می خواسته در دوران محمدشاه می‌خواستن برن اونجا و هرات رو بازپس بگیرند و فرمانروای اونجا رو گوشمالی بدند. دو تن بریتانیایی میان نزد شفتی، اینها مسلمان میشند به دست شفتی و خب امور شرعی دیگه مانند ختنه و اینها هم حتما انجام میگیره، نامهای اسلامی هم بر اونها گزارده میشه. اینها آدمهای مأمور دولت بریتانیا بودند و با آوردن هدیه و دادن پول و مسلمان شدن از آقای شفتی میخواهند که در مورد محمدشاه و لشکرکشی به هرات داوری بکنه. محمدشاه یکی از بیدین‌ترین پادشاهان قاجار بوده، مقدار زیادی از باورهای دینیش رو به خاطر میرزا آغاسی از دست داده بوده، جنبه‌های صوفیانه درش رشد کرده بوده، حتی برخی میگفتن که گرایش‌های مسیحی پیدا کرده یا گرایش‌های غیر اسلامی پیدا کرده،
اصلا بیانیه داده در این زمین.
بله بله. و این است که آقای شفتی فتوا میدهد که لشکرکشی هرات برخلاف جنگ‌های دیگر به فتوای علما نیست، و حتی میگوید که دادن مالیات به پادشاهی که مسلمان نیست و یا دادن سرباز به پادشاهی که مسلمان نیست برای رفتن به سوی هرات حرامه، و عملاً لشکرکشی محمد شاه رو به هرات با ناکامی روبرو میکنه. البته اونها به هرات میرند، ولی اون کاری رو که میخواست محمد شاه در اونجا بکنه موفق نمیشن انجام بدن، و این به خاطر نقشی است که شفتی داشته. یعنی اینها در دو دوره نگاه کنید، که در جنگ دوم ایران و روس با فتوای معروف محمد مجاهد که میدانیم پول از هند، از این تنخواه هند میگرفته، و ملا احمد نراقی که در کاشان زندگی میکرده، با فتوای این دو نفر بنیشه جنگ ایران و روس آغاز میشه و یکی از حاصل خیزترین بخش‌های خاک ایران از ایران جدا میشه، و در مورد شفتی هم باز با میانجیگری و آمدن آدم‌های بریتانیا ایران موفق به چیرگی بر هرات نمی‌شود و بخش دیگری از خاک ایران از ایران جدا میشه، ایران ناتوان میشه به این ترتیب. بنابراین درست هست این سخن که دولت بریتانیا با برخی از روحانیون ارتباط و پیوند داشته، اینها رو سندهای تاریخی کاملا نشان میدهند.
آقای امینی، درباره پخش پولهای انگلیسی در میان روحانیون کتابهای منتشر شده در ایران؟
نه،
یعنی اجازه دادن؟
نه خیر.
چون من یادم در رژیم گذشته مرحوم راین
بله
یک کتابی چاپ کرد به نام حقوق بگیران دولت انگلیس
در ایران. بله
در ایران. بله. چی بوده؟
پژوهشگری های راین به همون اندازه خواندنی است که پاورقی های تهران مصور و اطلاعات و کیهان. دارای ارزش پژوهشی و تاریخی نیست. یه چیزهایی رو دستیابی بهش داشته و اینها رو بزرگ کرده، و من باورم این هست که مثلا در همون کتاب مزدگیران حقوق بگیران انگلیس در ایران آدم‌هایی رو در اون، یعنی اگر شما به اون کتاب یا کتاب فراماسونی نگاه کنید، کسی در ایران نبوده که حقوق بگیر جز خود رایی نبوده باشه یا جز خود رایی فراماسون نبوده باشه، یعنی جز شخص محمد رضا شاه و اسماعیل رایی همه با این حساب حقوق بگیر بوده باشن، یعنی چون شاه رو که جرأت نمی‌کرده بگه، ولی دیگه تا وزیران محمد رضا شاه، شریف امامی، دیگران همه رو اشاره کرده و کمتر کسی است که در واقع در این فهرست نبوده باشه. ما امروز می‌دانیم که اون کتابی که در مورد خانه اسرار خانه سدان بیرون داده شد و بعد از همین اسناد خانه سدان رایین خیلی بهره برداری کرد، جعلی بوده، کار ساختگی بوده که مظفر بقایی در ساختن این اسناد خیلی نقش داشته و برنامه سیاسی بوده به طور کلی و البته بوده اسنادی در خانه سدان، ولی در این اسناد مثل اسناد دانه جاسوسی خیلی چیزهای دیگر هم پیدا کردن که نبوده ضرورتا.
خانه سدان چی بوده؟
سدان یکی از کارکنان بلندپایه شرکت نفت ایران انگلیس بوده که خانه او رو میرن و میفهمن که در خانهش بسیاری از اسناد شرکت نفت ایران انگلیس رو در خانه او پنهان کردند
و بدون اجازه
دولت ایران
قضایی میره اونجا؟
نه خیر، اونجا برحال یعنی لو میره دیگه، مثلا لو میره و مظفر بقایی سرپرستی این
من
کار رو.
یادم خیلی جنجال کردن ولی درست نمیدونستم چی به چیه، بچه بودم.
بله، منم که دنیا نیومده بودم.
بله، راحتی.
خب این ماجرای آدم های مانند شفتی در تاریخ 200 ساله گذشته ایران و انگوش شمار نیست، یعنی آخوندهایی که از راه دین به ثروتهای کلان رسیدن شمارشون زیاد هست.
آقا نجفی کی بوده؟
آقا نجفی دیگه دو برادر بودند، آقا نجفی و حاج آقا روح الله، اینها دو نفر بزرگترین روحانیان اصفهان در دوران، یکی در دوران ناصرالدین شاه تا دوره مشروطه و دیگری روزگارش به دوران رضا شاه هم میرسه، یعنی حاج آقا روح الله برادر جوانتر. آقا نجفی در اصفهان رقیب ذل السلطان هست، یعنی ذل السلطان فرزند ناصرالدین شاه، او اصفهان رو اداره میکنه، البته فرزند بزرگ ناصرالدین شاه، یعنی بزرگتر از مظفرالدین شاه است، ولی از زن غیر عقدی بوده و به همین دلیل هم فکر میکرده که او باید در واقع پادشاه بشود و پادشاه نمیشه، یا زن غیر عقدی بوده یا زن غیر قاجار، فکر کنم زن غیر عقدی بوده، زن صیغه بوده و رقیب او در اصفهان آقا نجفی است که او هم یک آدم بسیار کلاشی مانند همین آقای شفتی است که اشاره کردم. حاج آقا نورالله معروف می شود، یعنی برادر او، به دلیل اینکه در دوران آغاز پادشاهی رضا شاه در واکنش به نظام وظیفه اجباری برای ایجاد ارتش مدرن میآید در به قم میاد و در قم یک بیانیه‌ای صادر میکنه و از علمای همه شهرها میخواد که بیان در قم بحث بشینن. کسی که جلوگیری میکنه از این کار آقای حائری معروف است، آقای حائری
بنیانگذار
قم، بنیانگذار حوزه علمیه قم، او مخالفت میکنه و حاج آقا نورالله رو اونجا نگه میداره و دولت هم یه هیئتی میفرسته برای مذاکره با حاج آقا نورالله، از جمله تیمورتاش عضو این هیئت بوده که میروند و مذاکره میکنند با حاج آقا نورالله و چون وضع سلامتش بد شده بوده پزشکی رو میبرند برای از تهران، یکی از پزشکان بسیار خوشنام ایران رو که پزشک مظفرالدین شاه هم بوده، او رو میبرند به دیدن امین حاج آقا نورالله و بعدها در قم میگویند که او رو آمپول هوا زدن رو کشتن، چون چند روز بعد میمیره بعد از این دیدار.
پس این پزشک خیلی چیز نبوده؟
نه خیر، او بیمار شده بوده. بله، بیمار شده، بیمار قند داشته، بیماری قند داشته و خیلی از موارد هست که جلوگیری از مرگ به خاطر بیماری قند رو نمیشه کرد، خیلی از علما پرخور هم بودند و ورزش هم که نمی کردند و بنابراین بعضی زود می‌مردن بعضی دیرتر و اونهایی که زود مردن همه شهید شدن از نظر فرهنگ به هر حال اسلامی ما، یعنی ما غیر شهید نداریم در تاریخمون، هر کی در گذشته در زندان یا بیرون زندان حتما شهید شده.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای امینی. اگر موافق باشید آقای امینی در گفتگوی بعدی بپردازیم به این تحقیق اخیرتون درباره کتاب صوفیگری اثر دیگری از کسروی.
حتما.
موافقین؟
حتما.
خیلی ممنونم آقای امینی گرامی. بینندگان عزیز، شب و روز شما خوش. تا هفته آینده درباره
صوفیگری
از دیدگاه کسروی و یک عالم اطلاعات جدید که آقای امینی گردآوری کردند و به زودی البته انتشار خواهد یافت، ولی ما پیش از این که منتشر بشه این مطالب رو به آگاهی شما میرسانیم. سپاسگزاری میکنم از کارگردان برنامه آقای شهروز گرامی. شب و روز همه بینندگان عزیز خوش.